در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پابوشا میکنم، هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به روی ماه بیننده های خوب و نازنینمون. انشالله هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که امروزم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و انشالله دل و جانتون بهاری و سبز باشه. به حق بهار و آل بهار ایام مبارکتون باشه انشالله. امیدوارم برنامه امروز برنامه مفید و پرباری باشه در محضر و در معیت حاجای بهشتی عزیز و نازنینمون که در سایه سار تعالیم ناب قرآن کریم قرار نکته های نابی رو از ایشون بشنویم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. من هم خدمت حضرت عالی و بینندگان خوب و عزیز برنامه سمت خدا عرض ادب و سلام دارم. سلامت باشید. خدا میخواهم که این گفتگوها رو موجب خیر و رشد و نور برای گوینده و همه بینندگان قرار بده. صحت و سلامت و موفقیت و پیشرفت رو برای همه ملت ایران تقاضا میکنه.
خدا انشاءالله شما رو حفظ کنه. ما هنوز جشن میلاد امام زمان برامون تموم نشده ها، یعنی عید نیمه شعبان همچنان ادامه داره. انشاءالله این ایام بر شما مبارک و مهنا باشه و انشاءالله هممون در روزگار آمدن حضرت باشیم. در مورد نماز نکته های نابی رو شنیدیم با اون نکات تربیتی فراوان. رسیده بودیم به بحث سجده بگمانم. بله انشالله امروز خواهیم شنید از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهم التقوا.
الهی
قبل از ورود به بحث سجده دو نکته توی شرایط کرونایی میخوام عرض بکنم.
بفرمایید.
ببینید نکته اولی که ما بیش از یک سال بحث نماز و عبادت میکنیم. در احادیث ما قبولی نماز به چیزهای منوط شده. یکیش رضایت اهل خانواده از همدیگره. الان که ملت بیشتر در خانه ها هستن،
بله،
ما نباید تفکیک کنیم مسائل رفتاری خودمون رو با عبادی. خود رضایتمندی زن و شوهر از همدیگر در قبولی نماز اونها تأثیر داره.
هوای همو داشته باشن، از هم راضی باشن،
بچه ها و پدر مادر.
بله.
یعنی تو این روزهایی که ما بیشتر کنار هم هستیم مواظب باشیم مایه دل رنجی دیگران رو، رنجیدگی خاطر دیگران رو فراهم نگیریم. این به نماز ما ربط پیدا میکنه. همین اندازه که تونسته باشیم هم دیگر رو شاد نگه داریم، آرام نگه داریم، راضی نگه داریم، این در قبولی نماز ما
تأثیر داره. نکته دقیق.
احادیث زیادی هم داریم که. نکته دوم، من حساب کردم تقریبا در قرآن 40 بار نماز و توجه به محرومان کنار هم آمده. نزدیک 30 بار نماز و زکات با هم آمده. بقیهش هم نماز و انفاق، نماز و قربانی. این نشان میده همه مردم به خصوص نماز گزاران نسبت به جامعه خودشون الان پیامک هایی که هر هفته عزیزان ما محبت میکنن میفرستن نگاه میکنیم، تعداد زیادی وضعی است که در خانواده ها وجود داره و نیازمند کمک هموطنانشون هستن.
بله.
رهبر عزیز انقلاب هم در پیام روز نیمه شعبان فرمودن این رو ما از هم جدا نکنیم دوباره نماز رو با انفاق. 40 بار امام رضا علیه السلام فرمود به چینش موضوعات در قرآن دقت کنید که خدا چه موضوعی رو کنار چه موضوعی رو. بعد خود امام رضا علیه السلام این مثال رو زدن، فرمود نگاه کنید زکات کنار نمازه. یعنی نمازگزاران باید بدانن بخوان نمازشون خیلی قوت بگیره به آسمانهای بالا بره، باید دستگیری کنن از ضعفا.
یه وقتایی با خودمون فکر میکنیم چرا نمازمون اثری رو که باید داشته باشه رو نداره. و احساس میکنم همین مقدمات رو ما رعایت
نماز و انفاق، نماز و قربانی، نماز و زکات. زکات هم که در قرآن آمده گاهی به معنی اصطلاحیه که کسان خاصی باید زکات بدن، کسان که دامداری دارند و کشاورزی، گاهی نه به معنی صدقه هست.
بله.
این نکته دومه که تو این روزگار به خصوص هممون، البته در ایران عزیز خاطرات زیادی که اگه مستند بخواد بشه صدها ساعت میشه، حرکت های جهادی انجام میشه. من هم بخواستم یه تأکیدی بکنم،
خدا خیلی
بریم سراغ سجده.
خیلی خوب.
ما حدیث بندگی رو از فروردین سال 98 شروع کردیم تا الان میگیم
یک سال شده
به اوج بندگی. حدیث میفرماید اوج بندگی سجده است. ما از وضو شروع کردیم و لباس نظیفی پوشیدیم و در وقتی که خدا فرموده بود مهیا شدیم و آرام آرام اذان گفتیم و نیت کردیم و تکبیرت الاحرام و اینها رو معانی داشت، مفاهیمی داشت. الان امام معصوم فرمود سجده اوج نماز است. یعنی اگه بخوام نماز رو از آغاز تا پایان به یه سلسله جبالی تشبیه بکنیم، به کوهی، قله اون
سجده
است. در سه بخش من سعی خواهم کرد که فکر میکنم حداقل دو جلسه وقت ما رو به خود اختصاص بده. یه بخش اشاره میخوام بکنیم به احکام سجده که مسائل رساله هست، بعضیش رو من سوا کردم. نمازگزار وقتی رکوعش تمام شد میستد تا بدنش آرام بگیره، این دفعه از حالت ایستاده به خاک میفته. ادبش این هستش که آقایان اول دستهاشون رو بذارن زمین، بعد زانوها رو، بانوان اول زانوها رو بعد دستها رو. این چیزیست که به ما در شریعت یاد دادن.
اینو جز مستحبات
جز مستحباته. بله. در سجده 7 عضو بدن ما روی خاک هست: پیشانی، دو کف دستها، سر زانوها و سر انگشتان شست
پا.
این حالت سجده هست که عرفاً همه میدانیم چه حالتی هست، اوج تذلل و خاکساری و تواضع یک بنده در پیشگاه
خداوند
خدا هست. مستحب است که سر انگشتان دست هامون انگشتا بسته، در تمام نماز انگشتان دست بسته غیر از رکوع. در رکوع گفتیم انگشتان رو باز میکنیم
که سر زانوها
سر زانوها رو بگیره. در قنوت هم که در آینده زنده بودیم خواهیم گفت انگشتان دست بسته، انگشت شست باز.
اینجوری
بله خواهیم گفت.
خوب.
اما در بقیه حالات نماز از آغاز تکبیرت الاحرام تا پایان سلام انگشتان دست بسته. خب ما در حالت سجده چند حالت میتونیم، مثلا اینطوری مثلا میتونیم، ولی مستحبش سر انگشتان به سمت قبله. کجا باشه؟ تقریبا مقابل گوش ها، یعنی جلوتر از سر نه، عقبتر هم به بدن چسبیده.
چیز متعارف دیگه در
بابا.
بله.
به سمت
قبله باشه.
قبله باشه. باز اینجا مستحب به آقایان آرنج هاشون رو بلند کنن، مثل پرنده ای که یا عقابی که بالهاشو بلند کرده، بانوان روی زمین بچسبانن. یعنی یه دوره تمرین حیا هم در نماز بانوان طی میکنن.
بله.
یعنی از همین مستحبات که چگونه برخیزن، چگونه به سجده برن. بعضی از علمای ما اینطوری برداشت کردن که خودش یه دوره این هستش که یک بانوی مسلمان باید عفاف رو از همین عبادت هم بیاموزه. خب دیگه چی؟ دو سجده روی هم رکن است. نماز 5 رکن داره که اگه سهوًا یا عمدن ترک بشه نماز باطله. دو سجده روی هم معنیش اینه که اگر دو سجده اضافه کنیم یا دو سجده رو ترک کنیم نماز باطله. در سجده هر ذکری بگوییم کافی است، ولی اندازه اون ذکر لااقل به اندازه 3 تا سبحان الله یا سبحان ربی الاعلا و به حمده به این اندازه باید باشه. باز مستحبه که همین ذکر سبحان ربی الاعلا و به حمده را 3 بار یا 5 بار یا 7 بار بگوییم. خوشا به حال اونهایی که عاشقن و سجده های طولانی دارن.
و اگر منظم به صلوات بر محمد و آل محمد هم بکنیم که نورون علا نوره.
این ذکر صلوات رو نمیدانم ما زنده خواهیم بود.
انشاءالله خدا به تو سلامتی بده.
تو برنامه سمت خدا یک برنامه مستقل راجع به صلوات که در پایان تشهد هست. طراحی کردیم که اونجا
خدا خیرتون بده.
چرا این ذکر اینقدر اهمیت داره؟ انتداد حدیث براش رسیده، ما توصیه شدیم به صورت فردی به صورت اجتماعی این ذکر را بگوییم، اونجا عرض خواهیم کرد.
می‌فرمایید.
در سجده باید به مقدار ذکر واجب بدن آرام باشد. این رو در رکوع هم عرض کردیم. بعضیا خیلی شتاب زده نماز می‌خونن، یعنی اصلا بدنشون در سجده آرام نمیگیره. اما سه تا سبحان الله را یکی در راه رفت، یکی هم همون پیشانی به مهر مثلا رسیده یا نرسیده، زود تمام این 2 رکعتی که اگر ما به حوصله بخوانیم 2 دقیقه میشه. اگر به حوصله بخوانیم و بخوام صحیح باشه 2 دقیقه میشه. یعنی نمیارزه ما با پروردگارمون با ادبی که او به ما آموخته اینها رو انجام بدیم. وقتی ذکر میگوییم بدن آرام باشه. از سجده سر بر میداریم، باز اینجا واجب است باید بنشینیم بدن آرام بگیر، دوباره با عجله و شتاب بر نگردیم. وقتی نشستیم بدن آرام گرفت، مستحب است بگوییم استغفر الله ربی و اتوب الی. همه این مستحبات ما به جا بیاریم، 17 رکعتی که ما نماز میخونیم مقدار زیادی نمیشه، ولی نفعش به خودمون برمیگرده. یک کسی از حضرت علی علیه السلام پرسید چرا ما 2 سجده میکنیم؟ چون رکوع 1 رکوع بود.
بله.
چرا سجده را 2 بار؟ حضرت به آیه از قرآن اشاره کردند. اول توضیح دادن که وقتی ما به سجده میریم میخوام این رو بگیم، پروردگارا تو ما را از خاک آفریدی. آلیاژ اصلی ما خاکه که خود این سازندگی داره، پول، زور، موقعیت اجتماعی، اینها ما رو نفریبد. ما از خاک هستیم، تکبر نورزیم. وقتی به سجده اول بریم سر از سجده برمیداریم، یعنی ما رو از خاک زنده کردی. آیاتی که راجب خلقت انسان هست حالا حتما گویندگان خواهند گفت، میفرماید ما شما رو از خاک آفریدیم، از گل آفریدیم. وقتی سر از سجده برمیداریم این رو به خدا میخوایم بگیم. دوباره به سجده می رویم، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود یعنی دوباره ما به خاک برمیگردیم.
چه جالب.
می میریم، ما رو در قبر می گذارن. 30 سال بعد، 40 سال بعد اگر اون قبر رو بشکافن هیچ چیزی چه بسا به دست نمیاد، خاک می شویم.
و به قول مهدی سیار، این زندگی مکسیست ما بین دوتا سجده، استغفر اللهی بگو ما باز می گردیم.
چه زیبا، چه زیبا. باز از سجده سر بر می داریم، یعنی خدایا بعد از مردن ما مجدداً زنده می شویم و باید پاسخگوی اعمال خودمون باشیم. بعد امیرالمومنین علیه السلام به این آیه اشاره کردن، منها خلقناکم، از این خاک ای انسانها شما را آفرید.
یعنی سجده در واقع از خلقت تا قیامت یه دوره فشرده.
هر بار که به سجده می ریم اگر با آگاهی توجه داشته باشیم من از خاکم، پس نباید غرور داشته باشم، نباید تکبر داشته باشم. حیات من از خاکه، زندگی من در این کره خاکی است. مدت خاص و محدودی، اجل مسمایی تعیین شده من در اینجا خواهم بود. دوباره باز به خاک برمیگردم، خودم را آماده بکنم. از خاک برمیخیزم، باید پاسخگوی اعمال و رفتار. اگر ما سجده هم رو با این توجه بخوانیم چه بسا اشک بریزیم. چون قرآن آیات سجده رو امروز میخوام بخوانیم، در یکی میگه سجدن و بکیا، یعنی کسانی اصلا سجده میکنن و اشک میریزن. تا این کوچکی خودشون در پیشگاه خدا با اطمینان میفهمن که من کوچکم، نیازمندم و خودم رو باید آماده بکنم. اینها احکام نمازه، بخشی از احکام نمازه. مستحب است، این رو قبلا هم گفتیم، قبل و بعد از هر سجده تکبیر بگوید و حرکت دست ها مثل تکبیرات الاحرام دست ها رو
تا نزدیکی گوش بالا ببرد.
مستحب است سجده را طول بدهد و موقع نشستن دست ها را روی ران ها بگذارد. مستحب است در سجده ها دعا کنند. سجده احادیث زیادی مرحوم شیخ حر آمونی در کتاب وسائل شیعه صفحات زیادی احادیثی آورده که ما در سجده دعا کنیم، دعاهای از خودمون یا دعاهایی که به ما یاد دادن در سجده موقعیت طلایی برای درخواست از خدا هست. ولی در رساله های عملیه از جمله دعاهایی که مراجع تقلید ما سوا کردن یکی این دعا هست: یا خیر المسئولین، ای خدایی که تو بهترین کسی هستی که از تو چیزی میخواهند، یا خیر المعطین، ای خدایی که بهترین ها را تو میدهی، ارزقنی ورزق عیالی من فضلک. اینجا باز دعایی به خانواده هست، یعنی در اوج نماز ما یاد خانواده هستیم، همسرم، فرزندانم، بستگانم، پروردگار روزیم کن و روزی خانواده هم کن، من فضلک، از لطف خودت، فانک ذو الفضل العظیم، تو صاحب لطف بزرگ هستی. خب بریم سراغ قرآن. این بخش اول مسئله زیاد داره ولی ما چون
اهم مسائلش رو امروز شنیدیم.
سجده در قرآن 92 بار در قرآن این واژه به کار رفته. محل عبادت مسلمانان رو اسلام اسمش گذاشته مسجد،
از سجده گرفته شده. که دیگه اوج قله‌شه در واقع.
یعنی میشد محل عبادت رو بگن معبد.
بله.
محل عبادت، ولی اسلام عزیز فرموده مسجد، محل عبادت. مثلا یهودی ها محل عبادتشون یه اسمی داره، مسیحی ها یه اسمی داره.
دیگه اومده سجده رو برجسته کرده.
این معنا داره.
بله.
یک سوره هم در قرآن به نام سوره سجده داری. در چهار سوره هم آیه هایی هستن که اگر به اون آیه ها برسیم بخوانیم یا بشنویم به صورت زنده
سجده واجب داره.
رادیو بخونه یا تلویزیون بخونه که ضبط شده باشه نه، ولی به صورت زنده بشنویم یا بخوانیم سجده واجب داره. آیاتی در سوره هایی هم هست که سجده مستحب داره. اول میخوام آیه هایی رو بخوانیم که تعدادش هم زیاده، شاید 4 یا 5 آیه هستن که میفرماید همه کائنات موجودات سجده میکنن. چرا ما وصلی ناهمرنگ باشیم؟ بیا ما هم هماهنگ بشیم با کوه ها، با ستاره ها، با درخت ها، ابر و باد و مه و خورشید و فلک
در کارن
تا تو نانی به کفاری و
به غفلت نخوری.
بعد می فرماید که همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار. خدا یه کاری کرده همه جهان فرمان بردار تو انسان. اینقدر انسان عزیز شریفه، شرط انصاف نباشد که
تو فرمان نبری.
همه سجده می کنند، این نافرمانی می کنه. آیه اول سوره رعد آیه 15: ولله یسجد من فی السماوات والارض. همه موجودات زمینی و همه موجودات آسمانی سجده می کنند، طوعا و کرها، خواه ناخواه. بعضی مثل انسان با انتخاب، بعضی هم بر اساس آفرینشی که خدا برشون قرار داده. و ظلالهم، حتی سایه اجسام هم سجده میکنن.
عجیبه.
مثلا یه درختی سایه داره، اون سایه هم خودش سجده میکنه. اونم سجده میکنه. بالغدو والآصال، صبحگاهان، بامدادان، شامگاهان. یسجدو هم فعل مضارعه، به قول طلبه ها دلالت بر
استمرار میکنه.
یعنی یه بار سجده نه، بله من پارسال یه سجدهی برای خدا کردم، نه پیوسته،
مثل تسبیح یا سب به حول الله ما فی السماوات.
اینا خیلی خوش معناست. بر اساس جهانبینی اسلام همه هستی در پیشگاه خدای بزرگ سجده میکنن، انسان رو به عهده خودش گذاشتن. سوره حج آیه 18: می‌فرماید علم تره، آیا نمی‌بینی؟ 31 بار در قرآن آیاتی آمده که با این آهنگ شروع میشه، آیا نمی‌بینی؟ نگاه کن، دقت کن،
چشاتو باز کن.
علم تره کیف فعل ربک با اصحاب
فیل.
فیل، این برو اون قصه رو بخون، برو رو اون قصه دقت کن. علم تره، چشمات باز نیست، نمی‌بینی؟ چیو نمی‌بینی؟ ان الله یسجد و من فی السماوات و من فی الارض، همه موجوداتی که در آسمان ها هستن، فرشته ها، ستاره ها، چه هر موجودی که در و در زمین سجده می کنن برای خدا. و شمس، این کره ای که محور منظومه شمسی است و ما گرما و حیات و زندگی و نور و روشنایی رو از او سجده می کند. خورشید و القمر، ماه سجده می کند، و نجوم، ستاره ها سجده می کنند، و الجبال، کوه ها سجده می کنند، و شجر، درختان سجده می کنند، و دواب، تمام موجودات ریز و درشت سجده می کنند. اما در مورد انسان، و کثیر من الناس، جمع زیادی از مردم هم سجده می کنند، و کثیر حق علیه العذاب، یه جمع زیادی هم سجده نمی کنن که عذاب براشون در نظر گرفته شده. این دو آیه. آیه سوم سوره نحل آیه 49. ما در حد ترجمه عرض می کنیم. اینها روشنی های قرآنه. پیغمبر فرمود آیه های قرآن هر کدام گنجیست. از کنار گنج ها بدون استفاده
رد نشید.
اینا برای ما پیام داره. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، و برای خدا سجده می کنن پیوسته. اون آیات قبلی می فرمود من، اینجا می فرماید ما. تو زبان عربی من یعنی موجودی که شعور داره. ما حال به خیال ما می گیم شعور نداره، مثلا سنگ رو می گیم ما، انسان رو می گیم من، ولی هر دو در قرآن آمده. همه موجوداتی که به ذهن ما صاحب شعور
هستن، به ظاهرم شعور ندارن، اونها هم سجده میکنن.
من دابتن، این حشرات، موجودات، گزنده ها، همه موجود، و الملائکه و فرشته ها، و هم لا یستکبرون، تکبر نمیورزن.
سجده تکبر، با تکبر
کار شیطانه که خداوند به شیطان فرمود سجده کن، سجده نکرد. اون هم داستانی داره، طول میشه ما بخوام وارد اون قصه بشیم. خداوند در قرآن مسیحیان و یهودیانی که در دل شب برمیخیزن کتاب خدا رو تلاوت میکنن و سجده میکنن ستایش میکنه، چون قرآن وقتی از مسیحی ها و یهودی ها انتقاد میکنه، حالا من یادم نمیاد هیچ وقت از همه اونها انتقاد کرده باشه، میگه من اهل کتاب، بعضی از اونها اینطورن، این عیبو دارن، این ایرادو دارن. این به ما یاد میده راجب اقشار، اصناف، قضاوت میکنیم مواظب قضاوتمون باشه. مثلا یه صنفی رو میخوام یا معهالی شهری رو میخوام یه حرفی راجبشون بزنیم، مواظب باشیم بگیم بعضی از اونها اینطورن، بعضی از اونها اینطورن. اینجا ستایش میکنه قرآن مسیحیان و یهودیان رو. کدوم؟ لیسو سوا، همه مسیحی ها و یهودی ها یه جور نیستن. من اهل الكتاب امتون، از مسیحی ها و یهودی ها جمعیت هایی هستن، قائمتون، شبها برمیخیزند، یتلون آیات الله آنا اللیل، کتاب خدایشان را، کتاب مقدس را در دل شب تلاوت می کنن، و هم یسجدون،
در حالی که در سجده هستن.
خدا رحمت کنه شهید اردستانی رو که از دوستانش می گفت دعای کمیل رو در سجده می خوند.
عجیب.
معاون عملیات نیروی هوایی. من هم افتخار داشتم چند سالی در همسایگیشون رفته آمد داشتم. خیلی انسان شریف، خیلی انسان شریف. دعای کامل رو الان از من طلبه میپرسن حاجی آقا شبهای جمعه دعای کامل تو خونه شما، شرمنده هستم. ولی این نظامی ارشد نیروی هوایی در سجده دعای کامل میخونه. قرآن ستایش میکنه از دانشمندان مسیحی و یهودی که کتاب خدا را در دل شب در سجده تلاوت میکنه.
حرف خدا رو تو نزدیکترین حالتشون به خدا.
من از یکی از مشتریان استاد از جناب آقای عابدینی هستم، روزهای شنبه سمت خدا رو سعی میکنم
شما رو و ایشون رو حفظ کنه.
سلامت بشین، منشینم خوب گوش میکنم.
دیروزم خیلی بحث خوبی رو داشتیم.
خیلی عالی، خیلی عالی. از جمله ماجراهایی که هنوز نرسیدن ایشون، مسئله ساحران و موسی بن عمرانه که چند نوبت موسی بن عمران با فرعون گفتگو کردن، فرعون زیر بار نمیرفت، منطق نداشت که پاسخگوی موسی بن عمران باشه. برخوردش دو جور بود، یا تهدید میکرد گفت میکشمت، کسی که منطق نداره مثل آمریکایی‌ها از قدرتشون استفاده میکنه، یا مسخره میکرد. جواب ندارن برای رویش اسلام و گرایش به اسلام با کاریکاتور. کاریکاتور یعنی من منطق ندارم، نمیتونم، عرضه ندارم جواب بدم، مسخره میکنم. انبیا رو مسخره میکردن
چون توان استدلال نداشتن.
توان استدلال نداشتن. در این گفتگوی پایانی فرعون گفت من ساحران رو باید دعوت بکنم با موسی بن عمران اینها مبارزه کنند. خب ساحران، بزرگترین ساحران رو از شهرهای دور و نزدیک دعوت کردند و در یه روز تعطیلی مردم رو هم فراخوان دادند و ملت آمدن رو پله ها نشستند و خود فرعون هم در یه جایگاه خاصی، و ای کاش این فیلم برداری می شدی صحنه الان ما تماشا می کردیم. خدا رحمت که مرحوم های سلحشور رو که آرزو داشت
قصه حضرت موسی رو بسازه، خدا رحمتشون کنه،
انشالله خدا کمک کنه به بعدی ها این کار رو بکنه. خب ساحران و موسی بن عمران وسط میدان، موسی بن عمران فرمود خب شما کارتون رو شروع میکنید یا من؟ اونها شروع کردند و بعد حضرت موسی دست به کار شد، همون چوبی که خدا در اختیارش قرار داده بود، همون چوب چوپانی انداخت و همه چیزهایی که اونها درست کرده بودند و خورد. ساحران نگاه کردن جنس کار موسی بن عمران با جنس کار اونها
فرق می‌کنه،
شعبده بازه و کار خودشون میفهمن.
بله.
یک کسی که تازه به میدان آمده میفهمن اون فرق میکنه. اینا به سجده افتادن، ایمان خودشون رو با همین سجده نشان دادن. در سجده هم اینو گفتن قالوا آمنا برب موسی و هارون، ما ایمان آوردیم. فرعون از اون بالای جایگاه داد زد آمنتم قبل ان آذن لکم، بدون اجازه من ایمان آوردید. اینا هم گفتن هر که میخوای بکن. بعدم تهدید کرد اونها رو که دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راست شما را قطع میکنم و شما را به درختان نخل، یعنی به دارتون میزنم. اونها هم گفتن هر کاری میخوای بکن، ما دیگه ایمان آوردیم. این نوع ایمان رو با سجده نشان دادن. من یکی از برداشته که از این آیه کردم اینه که اونا که با خدا قهرن میخوان رفیق بشن، این راه آشتی کردن با خدا اینه که به سجده بیفتن، چند کلمه با خدای خودشون حرف بزنن. و القی السحرة ساجدین، ساحران به سجده افتادن و ایمان خودشون رو اعلام کردند و این رو گفتن انا الی ربنا منقلبون. یه انقلاب فرهنگی، یه انقلاب عقیدتی فکری در ما به وجود آمده.
خوش به حالشون،
واقعا خوش به حالشون. این خوش به حالشون رو من فقط نمیگم، امام صادق علیه السلام فرمود. یه کسانی از امام صادق علیه السلام پرسیدن که یه مطلبی رو ما از جدتون امام زین العابدین علیه السلام شنیدیم، هضمش برای ما سخت. حضرت فرمود چه مطلبی؟ گفتن جد شما فرموده که به هر کی میرسی بگو او از من بهتر است. خب ما از خیلی ها بهتریم، ما نمازخونا که از بی نمازا بهتریم، مؤمنا از بی ایمانا بهتریم. حضرت فرمود یه قصه ای براتون میگم، بعد این قصه رو امام صادق تعریف کردن. کی گمان میکرد ساحران صبح شهیدان عصر باشن؟ در عملیات بیت المقدس یه جوان تهرانی همینطور از راه رسید، منو دید و گفت آقا من به دلم افتاده بیام جبهه، نمازم نمیخوندم تا حالا. ولی خودم آمدم، کسی منو نیورده. آمدم با خدا آشتی کنم. قبل از این که حتی دو رکعت نماز بخونه شهید شد.
الله اکبر.
حالا این رو خدا میاره روز قیامت با یه کسی که یه عمری نماز خونده و توش ناخالصی بوده.
ثمره این نماز تو چی بوده اون وقت؟ اون شکستگی دل، اون انقلاب روحی.
این انقلابی است که امام صادق علیه السلام این مثال رو زد. ساحران صبح
شهیدان عصر.
شهیدان عصر.
با یه سجده.
با یه سجده. ما نگاهمون به دیگران باید این باشه. همیشه خودمون رو سرزنش کنیم، ببینیم دیگران از ما بهترن. به ظاهرها نگاه نکنیم. سوره اعراف آیه 206 میفرماید ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. مقربان درگاه خدا، خیلی ما این کلمه رو میشنویم، مقربان درگاه خدا کیان؟ میفرمون مقربان درگاه خدا اونها هستن که از عبادت تکبر نمیورزن و خدا رو تسبیح میکنن و در پیشگاه خدا پیوسته سجده می کنند. اینا مقربان درگاه خدا هستند. سوره سجده آیه 15 آیه است که سجده واجب داره. تمامشو نمی خونم.
بله.
وگرنه من و شما و این تصویر بردارا و
همه باید اینجا سجده بکنید.
معناش رو عرض می کنم. می فرماید انما یؤمنو به آیاتنا. ایمان دارن فقط به آیات ما. کیا؟ کسانی که وقتی نام خدا برده می شود به سجده می افتند و خدا را همراه با حمدش تسبیح می گویند و تکبر ندارند. پس ما در چند آیه دیدیم که تکبر نورزیدن با سجده کردن کنار هم آمده. سوره سجده بود آیه 15.
یعنی آدمایی که میخوان از تکبر دور بشن و اهل تواضع و خشوع بشن زیاد باید سجده بکنن.
بله. یعنی ما در سجده بلندترین جای بدنمون، پیشانی رو در پیشگاه خدا به خاک میذاریم. یعنی خدا، من ادعایی ندارم، اگرم یه علمی دارم، یه پولی دارم، یه زوری دارم، یه آبرویی دارم، یه موقعیتی دارم، تمامش. امام زین العابدین علیه السلام در دل شب برمیخواست نماز شب میخوند، بعد عشق میری خدای همین که پا شدم تو بودی کمکم کردی، همین که آب رو دستام ریختم وضو گرفتم تو این آب را برای من قرار دادی، همین که تکلم میکنم تو این توان را. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه عرضه میکند که پروردگار، اگر من و همه دعا کنندگان و همه شمارندگان نعمت ها جمع بشیم بخوام شکر یکی از نعمتهای تو رو به جا بیاوریم، نمیتوانیم مگر همون رو هم با کمک
خودت. صحبت از امام حسین شد و دعای عرفه‌ش که از بزرگترین افتخارات ما اینه که بر خاکی سجده میکنیم که متبرک به تربت سیدالشهدا علیه السلام.
اینو گذاشتیم برای جلسه بعد
انشاءالله
اگه زنده بودیم.
خدا بهتون سلامت.
جلسه خواهش می‌کنم. خواهیم گفتش که به چه چیزهایی صحیح هست ما سجده کنیم و اصلا ما شیعیان چرا مهر می‌گذاریم.
انشاءالله بهش خواهیم رسید.
انشاءالله خواهیم هم فلسفه اصلا این تفاوتی که وجود داره، به ظاهر وجود داره، خود علمای همه فرقه ها میدونن قصه چیه، اما گاهی وقتی یه آدم کینه‌توزی
میاد از سوء استفاده میکنه.
این بل. جوابش رو عرض خواهیم کرد که این راز این مسئله چیه و حالا بهترین چیزی که بر اون سجده کنیم، امامان ما اصرار داشتن، توصیه میکردن، به ما یاد میدادن، تربت سالار شهیدان حضرت حسین علیه السلامه که از همون سالها هم در تاریخ داره که اصلا در کربلا یه سنفی درست شد که اینها دیر مهر و تسبیح درست می. این مال الان نیست،
از قدیم
سررشتش از زمان خود امام معصوم علیه السلام.
تا تو زمین سجده ای سر به هوا نمی شد. خب
سوره اسراء آیه 107 می فرماید دانشمندان واقعی، دانشمندان واقعی اونهایی هستند که در پیشگاه خدا سجده می کنن. قل آمنو اولا تؤمنو. ای پیامبر بگو میخواد ایمان بیارید میخواد نیارید. ان الذين اوتوا العلم من قبلهی، کسانی که به اونها دانش واقعی داده شده، اذا یتلا علیهم، وقتی آیات خدا بر اونها خوانده می شود، یخرون للاذقان سجدا. اذقان زقن یعنی چانه.
بله.
چانه هاشون رو، چون ما در سجده خواهیم گفت غیر از پیشانی مستحب مثلا بینی رو هم
رو خاک بذاریم،
یعنی به خاک افتادن، اینا سجده می کنن. به قدری این مسئله سجده جذابه که دانشمند حقیقی وقتی نگاه میکنه به این پدیده او تبعیت میکنه. ان الذين اوتوا العلم، دانشمندان در پیشگاه خدا به سجده میافتند، تواضع میکنند و میپذیرند. سجده در پیشگاه خدا. یه قصه دیگه هم فکر میکنم چند دقیقه هنوز وقت داشته
باشه. بله بفرمایید.
در قصه سلیمان نبی است. مردم ما در بین پیامبران از قصه هایی که بیشتر عاشقه که سلیمان نبی، چون براش فیلم ساخته شده.
بله.
هم برای بچه ها. خب سلیمان نبی یه روزی آمد صبحگاه سر کار و دید مسئولین همه هستن، هدهد نیست. پرسید هدهد کجاست؟ اگر وقتی میرسه جواب قانع کنندهی نداشته باشه برای تأخیرش، من او را اعدام میکنم. من گاهی وقتا در جلسات میگم که به نظر شما از نظر قرآن کیفر جرم تأخیر در جلسات چی؟ همه میخندن. آقا چه فرقی میکنه 8 یا 8:10 دقیقه، 8:20 دقیقه، 8
از این قصه شاهد میارید؟
برای شاهد میارم، میگم از نظر قرآن کیفرش اعدامه.
اینا که دیر میان،
اینا که دیر میان، ما میخندیم و از کنارش. این نشان دهنده اهتمام اسلام و قرآن به زمانه، به نظمه. خب هدهد هم دیر آمد و از سلیمان پرسید چرا دیر آمدی؟ گو از سرزمینی میگذشتم که پادشاهشون یک زن بود و اینها خورشید میپرد. یسجدون للشمس، این کلمه سجده تو آیات وقتی میگردیم به این آیه یسجدون للشمس، مردم اونجا و پادشاهشون خورشید میپرستیدن. حضرت سلیمان هم خوشحال شد که این یه پیامی آورده که این پیامش جواب داره. یه جوابی نوشت، نامه ای نوشت که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شد. نامه ای از سلیمان و داد به خود همون هدهد
که ببرش،
که ببرد. به قول آجای قرائتی استاد از بنده، گاهی وقتی به مبلغان می فرماید که یه مبلغ یه نامه رو، یه گزارش آورده، یه نامه برده. مردم این مملکت ایمان آوردن. حالا ما چی؟ تبلیغاتی که کردیم، این همه شهرها رفتیم، روستاها رفتیم،
چقدر اثر داشته؟
چقدر اثر داشته؟ خب باعث شد که خب نامه رو رسون به دست پادشاه اون سرزمین و پادشاه هم نامه رو باز کرد و مشاوران و معاونان رو صدا زد و اینها خوندند و با اونها مشورت کرد که چی کار بکنیم. و بعضی گفتن که از همین الان جنگی به راه بیانداز و ما لشکر بزرگی میتونیم راه اندازیم. اما خود پادشاه که اون بلقیس بود، اون بانوی عاقل، گفت نه، چه بسو بدون جنگ بتونیم ما گفتگو بکنیم. و اعلام کردن که ما میخوام بیام گفتگو، که قرآن اینها رو شهر داده چقدر هم زیباست. بالاخره آمدند و اون بانو هم ایمان آورد و مردم اون کشور هم به خدای واحد
ایمان.
این هم یکی از اون آیات است که خیلی شیرینه درباره سجده. یه آیه دیگه، آخرین آیه سوره فتح، یه بار دیگه این آیه رو در رکوع گفتیم، ولی یه قطعه دیگرش رو میخوام امروز بگم.
بله.
محمدون رسول الله،
اللهم صل علی
الله محمد علیه و آله و سلم. من اینجا این عنوان رو زدم، محمدی ها نشان سجده بر پیشانی دارن. هر کی تو این دنیا بخواد بگه من عاشق پیامبر اسلامم، باید تجربه سجده کردن داشته باشه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود رأیت اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یاران پیامبر رو دیدم، کان بین اعینهم، بین دو چشمانشون جای سجده بود. اینجا داره سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، در پیشانی اونها یه اثری از که ناظر بیرونی نگاه، ها این اهل سجده، از روی اخلاص، از روی زلالی. قرآن کریم در سوره فرقان آیه 60 می‌فرماید، این آخرین آیه باشه.
بله بفرمایید. بله.
و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، به بعضی وقتی میگیم برای خدای مهربان که همه نعمتهای ما، سلامتی ما، هوش ما از او هست، سجده کنید. قالو و من رحمان، مسخره میکنم، این رحمان کیه؟ این پولا مال خودمه، این کتابا مال ذهن خودمه، خدا کیه؟
برای چی باید سجده کنم؟
برای چی باید سجده کنم؟ اسجدول رحمان، برای خدای مهربانی که این همه نعمت به تو داده، لطف کرده، تو را آفریده، سجده کن. میگویند و من رحمان، رحمان کیه؟ انسجدول ما تأمرنا و زادهم نفورا. آیا به کسی که تو دستور میدی ما سجده کنیم؟ این دفعه بیزارشون، نفرتشون هم بیشتر میشه. اینه که این سجده یه نوع تشکری هم از خدا هست در برابر اون مهربانی هایی که رحمت خدا نسبت به مخلوقات داره، یه ادای احترامی در پیشگاه خدا هم هست.
تو بعضی از قصه های حضرات معصومین هم میخوندیم که یه دفعه مثلا بر روی مرکبی سوار بودن،
بله،
پیاده
بله.
میشدن، سجده میکردن، گفتن آقا چی شده؟ گفت یاد یکی از نعمت های خدا افتادم و سجده کردم.
اسمش بنده عبد، نعم العبد.
انشالله بهترین بنده های خدا باشیم، تک تکمون و فرد فردمونه، و انشالله برای هم برای توفیق عبادت و بندگی دعا بکنیم. حاج آقای بهشتی خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خدا انشالله حفظتون بکنه، ما رو با حقیقت این عبادات دارید آشنا میکنید، و انشالله که تو سجده هامون حاج آقای بهشتی رو هم دعا بکنیم که این نکات رو یک سال داریم راجع به نماز میشنویم. خدا حفظتون کنه. صفحه 375 رو امروز با هم تلاوت میکنیم. قبل از تلاوت قرآن باز هم برای شفای همه مرضا، اونهایی که مبتلا به کرونا شدن و یا غیر اون، هر کسی در بیمارستان، در منزل، هر جا که بستری هست و بیننده برنامه ما باشه و نباشه، برای سلامتشون دعا میکنیم، و برای پرستاران عزیز و نازنینشون، ممکنه این پرستارا اهل خانه باشند و اهل منزل، برای توفیقات اونها هم دعا میکنیم، و همینطور همه مدافعان سلامت که انشالله همشون خداوند بهشون عافیت و سلامت عنایت بکنه. صفحه 375 آیات نورانی سوره مبارکه شعراست به اتفاق خواهیم شنید. برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ الأعجمي فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوباره سلام میکنم به همتون. کمتر از دو سه دقیقه تا پایان برنامه فرصت باقی است. وقت در اختیار حاجی بهشتی است. راجع به شخصیت جناب مصعب ابن عمیر خواهیم شنید و انشالله حسن ختام برنامه امروز ما باشه.
خیلی شخصیت بزرگی است
و دوست داشتنی
اشرف زاده قهرمان، پدر ثروتمند، مادر ثروتمند، ولی او همه ثروت و دارایی و لباس‌ها
رو همه پشت کرد.
همه رو پشت کرد، با یه لباس خیلی ساده به آغوش اسلام آمد. اولین مبلغ رسمی است که پیامبر او رو اعزام کرده به مدینه. بعد هم که پیغمبر به مدینه تشریف آوردن از او پرسیدن تجربت تو تبلیغ چیه؟ گفت رفتم سراغ بچه ها، رفتم سراغ جوان ها، موفق بودم.
اونا آماده تره بگه
آماده تر
سرزمین وجودش.
او اولین نماز جمعه رو، حتی نماز جمعه شخص پیغمبر در مدینه خوانده. قبل از اینکه خود پیامبر به مدینه تشریف بیان و نماز جمعه اجرا بکنن، اون نماز جمعه خونده با اجازه.
چه خوب.
اولین معلم قرآن رسمیه. او در جنگ بدر پرچم سمت راست، چون اون وقت لشکرها پنج قسمت داشته، قسمت میانی، قسمت جلو، قسمت عقب، سمت راست، سمت چپ، او پرچمدار سمت راست. برادرش رو هم تو همون جنگ بعد به اسارت گرفتن و به مسلمان ها گفته این مادرش خیلی پول داره، مواظب باشه زود رها نکنید، یه پول خوبی بگیره. خودش هم از شهدای جنگ احد، از کسانی است که دو دستش مثل قمر بنی هاشم علیه السلام دو دستش قطع شده در جنگ احد. سیمای بسیار زیبایی داشت، خیلی شباهت به پیغمبر داشت. وقتی کشته شد گفتن قتل محمد صلی الله علیه وسلم، شایع کردن که پیامبر به شهادت رسیده. پیغمبر وقتی میخواست او رو به خاک بسپره در احد، عشق میریخت که او چه لباسهایی داشت و الان حتی ما به اندازه این که کفن او قرار بدیم پارچه‌ای نداری.
خیلی ازتون ممنون، متشکرم. حضور بهشت، خیلی ممنون از توجه و همراهی تو. فردا هم انشالله به شما سلام خواهیم کرد، برای سلامت حضرت دعا بکنیم مثل این روزها و انشالله که هممون مشمول دعای حضرت بشیم. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم ازتون، سپاس
بزن. و قائدا و ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.